دکتر دفتریان هستم، عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات چشم. خودم چشم پزشک هستم و فوق تخصص و جراح شبکیه. حالا چون زمینه علاقه مندی من به حالا حل یه سری معضلاتی بود که در زمینه چشم که تا به حال کسی کمتر روش کار کرده، حالا حداقل توی ایران، این هستش که ما به کمک یکی از همکاران بسیار خوبمون که دانشجوی پی‌اچ‌دی با ریسرچ هستن، خانم دکتر صباقی، این ایده رو مطرح کردیم که یک رجیستری داشته باشیم از بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی شبکیه. چون در وهله اول ما بایستی که مشکل رو شناسایی بکنیم تا بعد بتونیم حلش بکنیم. یعنی اول باید ببینیم که مبتلایان ما بیشتر در چه زمینی درگیری درشون هست. چون اطلاعاتی که ما توی به اصطلاح مدیا، یعنی اون چی که از اینترنت میتونیم کسب بکنیم و سایت های پژوهشی، در زمینه بیشتر تحقیقاتی که در جهان، تو اروپا یا تو امریکا انجام شده، کمتر اطلاعاتی در مورد خاورمیانه و به خصوص ایران ما داریم. حالا حتی این جالبه که بگم در مورد مثلا این کشور مثل پاکستان و اینا، این کارا شاید بیشتر آدم سرچ میکنه اطلاعات ازش در میاره، ولی در مورد ایران تقریبا هیچ چیزی وجود نداشت وقتی ما سرچ میکرد، به جز سری مقالات خیلی مختصر. اینه که ما به این فکر افتادیم که اگر بخوایم در رابطه با درمانهایی که در داره تو دنیا روش کار میشه و در آینده انشاءالله در دسترس خواهد بود، همکاری با مؤسسات تحقیقاتی دنیا بکنیم، وهله اول این هستش که ما بشناسیم بیمارانمون رو، اینها پیش ما اطلاعات کامل داشته باشن، و بعد از اینکه تونستیم ژن‌های مربوطه رو شناسایی بکنیم، اون وقت با مراکز دنیا بتونیم هم کار بکنیم و هم یه سری کارهایی رو خودمون مثلا توی ایران بتونیم ان شاءالله شروع بکنیم. و چون میدونین این درمان ها عمومیت نداره برای همه، یعنی اختصاصی هست و برای مشکلات خاص درمان خاص خودش باید انجام بشه. اینه که به این ترتیب ما میتونیم یه آماری داشته باشیم از تعداد مبتلایانمون برای سیاست گذاری در زمینه کار تحقیقاتی که برای درمان در آینده انشاءالله قرار انجام بشه، و دسترسی داشتن به مریضایی که اون مشکل خاص رو دارن و بتونیم به موقع اینا رو فراخوان بکنیم. که البته این صحبت رو که من دارم میکنم مربوط به آینده نزدیک نیست متاسفانه. اینا با توجه به که تو دنیا هم فازهای کلینیکال ترایال بهش میگن و داره میگذرونه و تو در دسترس قرار بگیره، زمان زیاد لازم داره، و به خصوص اینکه ممکنه بعضی از اون ژن ها سازگار با بیماران ما نباشه، اونایی که برای ژن درمانی تو دنیا حداقل مثلا میدونیم که هست، ما باید شاید اینا رو یه تغییراتی بدیم و برنامه‌ریزی بکنیم برای بیماران خودمون. این هستش که بایستی که صبر و تحمل داشته باشن به هر حال افرادی که به ما مراجعه میکنن، و ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم با توجه به مشکلات اقتصادی که به هر حال وجود داره در حال حاضر، میدونن همه دلایلش رو، به هر حال ما دستمون بسته است، ولی نهایت تلاش خودمون رو داریم میکنیم، و اگر که اول کمک خدا و همکاری بیمارا باشه، ما انشاءالله میتونیم که تو این زمینه به اهدافمون برسیم.
خانم دکتر، چند وقت پیش یه آقای دکتر به نام آقای دکتر درویش هم برای تشخیص ژنوتیپ های بیماری شبکی،
بله، یکی از همکاران خیلی خیلی خوب ما آقای دکتر محمد درویش هستن، ولی ایشون البته دارن تشریف میبرن دانشگاه گلستان، ولی ما همچنان همکاریمون رو اونجا هم هستن باشون خواهیم داشت.
یعنی با این قسمت با مرکز تحقیقات همکاری دارن؟
بله، ایشون قبلا ظریف کارشون رو مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه شهید بهشتی بودن، و البته تو فراخوان دیگه این امکان رو ما نداشتیم، شانس رو نداشتیم که تو همین دانشگاه در خدمتشون باشیم، و ایشون تشریف بردن دانشگاه گلستان، ولی همونجا دانشگاه گلستان هم ما اینشالا باشون ادامه کار داریم.
این کار در ادامه اون کار موازاتش چی هست؟
نه، همه با هم دیگه در موازات هم دیگه داره پیش میره.
یعنی اطلاعات یه جا جمع میشه.
ببینید، بعد این کار ژنتیکی که ما می‌خوایم انجام بدیم، کار ژنتیکی نیست که تو ایران قابل انجام باشه. ما اینا رو می‌فرستیم خارج از کشور. حالا اون جایی که می‌فرستیم متغیره. مثلا یه مدت با هلند کار می‌کردیم، خب اونا فایلشون رو بستن. ببینید، ما چون می‌خوایم با هزینه کمتر کار بکنیم، مجبوریم با مرکز تحقیقاتی دو دنیا کار کنیم. این هم حسن داره هم یه ضرر داره. حسن اصلش این هستش که ما مطمئن هستیم به اینکه این کارا علمی داره انجام میشه، چون مراکزی که انتفاعیان و پولیان اینا خب برقرار کردن که مرادشون بگذره، حتی ممکنه یه داده هایی هم بدن که خیلی معتبر نباشه یا از زیر داده ها به اصطلاح یه جوری رد بشن و شونه خالی بکنن، ولی ما با جای علمی که کار میکنیم تا خط آخرش رو پیش میریم، ولی این زمان میگیره. این حسن اصلیشه. اشکالش هم اینه که خب به هر اینا به خاطر اینکه اونا وابسته به بودجه هستن، همونطور که دارن هزینه کمتر از ما میگیرن، اونا باید صبر بکنن برای بودجهشون. تو همه جای دنیا همینجوریه. خب طول میکشه. یعنی اینا هیچ وقت مریضا نباید بیان مقایسه بکنن با اینکه مثلا رفتیم فلان مرکز خصوصی مثلا یه ماه یا دو ماه به ما جواب دادن. خب اونا دارن هزینه‌شو میگیرن و کارو انجام میدن و حتی بهتون بگم این کار ناقص انجام میدن. چون مثلا اگه قراره که از یه پروفایل فرض کنید 120 جنی در بیارن، اینا به جای اینکه مثلا 120 تا بذارن مثلا 10 تا یا 20 تا میذارن، اونا به حسب تشخیص میذارن. خب ببینین یه کار تحقیقاتی ملزومش این هستش که شما ما بیایم از جاهای تحقیقاتی کمک بگیریم، شما نمیتونیم بیایم از جای خصوصی این کار رو انجام بدیم، چون اصلا مدل کارشون یه مدل دیگه است، اونا برای چیز دیگه، یعنی نمیگم اونا کارشون بده یا اشکال داره، اونا مدل کارشون فهم، ما مدل کارمون فهم میکنه. ما چون داریم میخواییم که داده های معتبر داشته باشیم که بعدا با جای معتبر دنیا بتونیم کار بکنیم، این هستش که باید بریم سراغ همچین مراکزی. خب اینا خب زمان میگیره دیگه، بعدش اینه که زمان میگیره و خب باید یه خورده صبر و تحمل بیشتری افراد داشته باشن. و نهایتاً هم اصخایی میکنم این نکته رو بگم که یادم نرفته، اگر نهایتاً هم جواب ژنتیک در نیاد، ما باید ببینید این کاری که الان ما انجام داریم میدیم با یه روشی به اسم NGS. خب تو روش NGS ما یه پروفایلی از قبل شناخته شده داریم که این پروفایل ها رو میذاریم، اگر ژنی که الان مشکل داره تو این پروفایل ها باشه جوابش در میاد، ولی اگه نباشه باید بریم یه روش دیگه بهش میگن هول اگزوم سیکوئنسینگ. این هم روش خیلی پرخرج و پرهزینه و هم با زمان بر، یعنی در واقع بیایم یه ژن جدید رو کشف بکنیم، یه ژن جدید رو پیدا بکنیم. مرکز علمی دنیا چون میگم از ایران تا حالا این اطلاعاتی جا نبوده، علاقمند هستن که بیان بله این ژنای جدید کشف بشه و حتی ریپورت کردنش تو دنیا براشون از علمی اعتبار میاره، تنش علاقمند هم ما کار بکنن. ولی خب حالا به هر حال زمانگیریش و به اصطلاح اون مشکلاتی که برای فرستادن بودجه از اینجا به اونجا و اینا هست با این مراکز زمان میگیره، ولی خب انشالله قابل انجام
کاری که باید بشه دیگه
در هست. ولی خب مرکز خصوصی که خب دلیل نداره بیان حالا یه جن جدید کشف بکنن، چون براشون در واقع این سودی ایجاد نمیکنه. حالا جن جدید هم کشف بکنن کسی نمیخواد بیاد بره اینو ریپورتش بکنه. در نتیجه میگم اگر ما احیانا به یه مواردی برخوردیم که اینا جواب منفی داشتن، معنیش اینه که این ژن ژنه تا حالا شناخته شده نبوده و باید بیاد بره مراحل بعدی رو.
الان جواب منفی که میگه در مواردی که تا الان نمونه گرفته شده منظور
داشتیم،
بله از اول کاملا سر رو توضیح بدید که
نمیشه تک تک به همه با من گفت، چون واقعا انرژی میخواد، وقت میخواد. کلی میگیم ما به همه میگیم کلی، حتی تو رضایت نامه همین مسئله ذکر شده، منتها اینکه خب حالا همه بیان با دقت اونو مطالعه بکنن یا اینکه مثلا ما حالا فرصت بکنیم به تک تک بخوایم توضیح بدیم، امکانش واقعا نیست. یعنی اون یه درمانگاهیه که ما داریم به صورت رایگان بگیم انجام
میدیم، دیگه رسانه است دیگه ما باید
بله، یعنی خود من مثلا حالا دارم در واقع یه وقت اضافه بر وقتی که حتی اینجا مسئول هستم واقعا میذارم اینا. خب ببینین دیگه آدم نمیتونه که خیلی اون دامنه انتظاراتش رو بالا ببره، چون وقتی هیچ کدیم از پسش بر نمیاد، متوجه این؟ یعنی همیشه بایستی که اون میانه رو داشت که بشه که نهایتا به نتیجه رسید. حالا اینکه شما توی مجله این خیلی خوبه بفرمایید به همه یه همچین چیزیه، یه همچین شکلیه، و اگر ما یعنی در واقع این رسالت رسانه است که در واقع این وظیفه رو به عهده گرفته که به جای اینکه ما بخوایم تک تک بله این رو بخوایم توضیح بدیم، در واقع رسانه‌ایش میکنن و این رو به بقیه به اطلاع همه میرسونن که دیگه این یه مقدار بار درمانگاه رو کم میکنه و حتی اینکه برای مریضا این ابهامات رو برطرف میکنه که یه انتظارات به اصطلاح غیر طبیعی نخوان داشته باشن و این خیلی خوبه.
الان دکتر اونجوری که من متوجه شدم شما فراخوان دادید بیمارانی که تحلیل تریافتگی شبکیه دارن، مراجعه کنم. حالا انواعش یعنی شاگارد هستش، آپی هستش، درست میگم؟
بله دقیقاً.
اینها مراجعه کنن و شما نمونه خون ازشون بگیرید و یه سابقه حال پزشکی.
بله نه معاینات کامل انجام بدیم، یعنی سر گرفتن نمونه خون اصلا مطرح نیست.
تفاوتش با دکتر درویش همین بود زارا، چون نمونه خون رو میگرفتن و میفرستن خارج از کشور.
دکتر درویش موقعی به ما اومدن مراجعه کردن که قبلش ظاهرا چند تا مورد رو اینجوری کار کرده بودن. آقای دکتر درویش خب رشتهشون ژنتیک هستش و حالا در زمینه بیماری های چشم هم چون یه سری اطلاعات میخواستن که داشته باشن این رو علاقه من بودن. حالا در همه بیماری ها یکیش چشم و اومده بودن و این نمونه ها رو گرفته بودن. وقتی که مرکز ما رو شناختن و تشریف بردن پیش ما این همکاری رو برقرار کردیم. ما قبلش قرار بود که این رجیستری رو را بندازیم. وقتی ایشون رو پیدا کردیم در ضمن خیلی خوشحال شدیم که عنوان یه ژنتیسیان میتونن به ما کمک بکنن و خب بهشون گفتیم که من بعد از این دیگه شما نمونه که میگیرین فقط این نمونه نگیرین، ما اینجا معاینه هم قرار انجام بدیم به صورت کامل. و ایشون هم خب به هر حال استقبال کردن، حتی برای کار رجیستری خیلی به ما کمک کردن وقتی فهمیدن همچین کاری ما داریم میکنیم و خیلیشون آدم مثبتی هستن و حتی تو همین در واقع تصمیمی که ما گرفته بودیم ایشون کمک کردن که ما زودتر و بهتر بتونیم به نتیجه برسیم که حالا ارتباطاتی که با وزارتخونه ما تونستیم برقرار بکنیم این مقدارش به کمک ایشون بود. آقای دکتر زنده دل و اینکه به هر حال ما مسئول شدیم به عنوان نماینده یعنی ایجاد کننده یه رجیستری در سطح ایران، نماینده در واقع یه رجیستری ملی شدیم که حالا از مراکز شهرستان ها هم باز یه سری مراکزی رو تعیین کردیم که دیگه همه نخوان از راه دور مراجعه بکنن و همه مراکز مراجعه بکنن. حالا اسامی اینا دقیقا خود خانم دکتر بهتون میگن، اگر بخواییم منم نام ببرم میتونم بگم اصفهان هستش، اهواز، قانون پزشکی ایران که خالصه تو تهرانه، تبریز، زاهدان، گیلان، شیراز، مشهد، یزد. فعلا ما اینا رو انتخاب کردیم ولی باز این تعداد اضافه خواهیم کرد، مثلا کرمانشاه که از اون جایی که میخوایم اضافه بهش بکنیم.
اینا شروع کردن
دیگه. اینا ببینید اینا یه خورده به خاطر مشکلات مالی که خب دارن، ببینید ما مشکلات مالی رو خودمون داریم انجام چیز حل میکنیم، یعنی به وزارت خونه هم اگه قرار کمکی بکنه که دستش باز نیست، یعنی کمک‌های مالیش رو خیلی با محدودیت و تعویق میفرسته و در اون حدی نیست که ما بتونیم به این مراکز به اصطلاح کمک مالی بکنیم. خب قرار شده هر کدوم با سیاست گذاری خودشون این مشکلاتشون حل کنن. مثلا زاهدان این کارو کردن، آقای دکتر شهریاری اونجا هستن یا گیلان مثلا آقای دکتر بهبودی هستن، اینا تونستن مشکلاتشون حل کنن و شروع کردن. این دو مرکزی که شروع کردن، یزد شنیدم داره شروع میکنه ولی بقیه هنوز اون به اصطلاح راه حلی تو باید پیدا بکنن و هنوز پیدا نکردن ولی قراره که بکنن. مثل اینکه بکنن خب اونا هم میان و به این جرگه میپیوندن.
الان بیمارایی که آقای دکتر درویش نمونن گرفتن واسه معاینه اینجا
بله قرار شده که خدای دکتر بفرستنشون اینجا. حالا نمیدونم چقدرشون فرستادن یا چقدرشون نه، اینا آمارش دست من نیست، حالا حداقل شاید هم چه سابقه بیشتر در جریان باشه ولی بله قرار شده بوده که اونا هم بیان و همینجوری ریز ریز و به اصطلاح معایناتشون کنن، چون ما اون چیزی که برای رجیستری یعنی ثبت ملی در واقع نیاز داریم اطلاعات کامله و به خصوص معایناتشون که معایناتشون من خودم انجام میدم.
شما انجام؟
بله من خودم انجام میدم. حالا یه موقعی بود که مثلا گاهی اوقات یه رزیدنتی به ما کمک میکرد، حالا یه موقع هست یه موقع نیست از همکارا، ولی اون دفعه خود من انجام میدم. و تصویر برداری خب بیرون خیلی پر هزینه هستش، اینجا ما به صورت رایگان داریم انجامش میدیم.
بعد چه تعداد الان
دقیقاً
چند وقت کار شروع شده؟
ما از سال 94 شروع کردیم. حالا دقیق یادم نیست ولی نیمه دوم 94 شروع کردیم و تا حالا نزدیک 600 تا بیمار رو ثبت کامل کردیم.
خب ظرفیتتون همینقدر بود یا اینقدر مراجعه کننده داشتید؟
اینقدر مراجعه، یعنی روزایی بوده که مثلا ما شاید دو تا یا سه تا مراجعه کننده داشتیم
ولی بیشتر هم
میشده باشه. بله ولی این اواخر خوب شده دیگه، الان تا میگم 15 تا رو دو. یعنی چون ببینید اینا ما از ساعتی که شروع میکنیم تا شب که طول میکشه چون تصویر برداری و اینا هم هست شاید 15 تا مریض واقعا دیگه ظرفیت بیشتر نیست. اینه که حالا گویا شده مثلا بیشتر هم میبینیم ولی دیگه سخت بشه. برای نوبت دادن. اونایی که میان مثلا حالا مورد خاص بوده که حالا اضافه میشن، میگم بر حسب اینکه حالا مشکل خاصی بوده یا شهرستان بوده یا یه مشکل خاصی داشتن و مجبور شدیم بیشتر از 15 تا ببینیم، ولی نرمش همینه.
دوستان ثبت نام میکنن؟
بله، اینا یه شماره تماسی هستش که حالا بعد من فکر کنم کنم فارم میتونیشو سر باقی باید به شما بدن که اینا چه روزایی و چه شماره تماسی تماس میگیرن، نوبت بهشون میدن، با سونه که خب حالا مسیرشون دوره یا به سختی دارن میان اینا نوبت میان. خیلی خوبه. بله دیگه، حالا نوبت که خودشون راحت هم بهشون داده میشه
و بیماری، یعنی خودشون اعلام میکنن که مشکلشون چیه؟
بله.
بر اساس اون
حالا معمولا هم افرادی هستن که قبل حالا مراجعه به چشم پزشکی داشتن و یه تشخیصی حدودی بهشون گفته شده. حالا مثلا ممکنه بگن آرپی، مثلا بیاد اینجا ما بگیم لیبرز، ولی معمولا خیلی چیز نیست. بله، حالا برحال اینا بعد چون ما کار ژنتیک هم انجام میدیم، باز بر اساس اون ژن دیگه ما به قطعیت میرسیم تو تشخیص که این چی هست.
اون روش
MGS
که فرمودید، اون روش هستش که
تو
خود ایران
دارن انجام میدن. MGS هم نه، این در واقع نیو جنریشن سیکوینسینگ اسمش هست، یعنی ابریویشن نیو جنریشن سیکوینسینگ هستش و این رو باز توی ایران البته یکی دو تا مرکز هستن که قراره که این رو خدمت رسانی بکنن، ولی باز با توجه به هزینه هایی که هست و به هر حال اونا مرکزی هستن که درگیر خرید تجهیزات و بسته مواد اینا، فعلا نشده که ما بتونیم با اونا کار بکنیم، ولی اگر که در واقع ابراز علاقه مندی بکنن و بتونن با این هزینه پایین با ما کار بکنن که خب ما که از خدامونه که تو ایران باشه، ولی فعلا با دلیل همین مشکلاتی که میگم ما با یه مرکز تحقیقاتی قبلا تو هلند بود با همین هزینه کمتر به اصطلاح کار میکردیم، فکر میکنم به ازای هر مریضی 150 یورو اگر اشتباه نکنم میگرفت از ما. الان هم با یه مرکز تو بلژیک، چون یه فایلشو بست، اون یه کار تحقیقاتی میخواست انجام بده دیگه تمام شد زمانش رو دیگه، اون فکر کنم مثلا 100 تا نمونه رو ما برای اونجا فرستادیم که جواباش هم دادیم به مریضا هم در مراحل مختلف. سری 4 رو مشم دادیم، حالا فقط یه سری تعداد مونده که اینا جواب نگاتیو دارن، چون اینا رو من باید با تشخیصا مچ بکنم ما گزارش بنویسیم. فکر کنم اون سری 4 رو الان گزارش منفی رو هنوز ندادیم، ولی بقیه رو دادیم.
گزارشی که به مریض میدیم تشخیص قطعیش با نوع ژنی که
بله. یعنی ما یه ریپورت میدیم، گزارش میدیم از اینکه در معاینات خیلی مختصر به طور کلی چی دیدیم و این هماهنگی و مچ شدنش با به اصطلاح اون بررسیایی حالا مثل تصویر برداری یا ای‌آر‌جی و اینا همخوانی داشته یا نداشته و اینکه بر اساس اون تشخیص ژنتیکی که به ما دادن باز همخوانی داشته یا نداشته، که چون مثلا ممکنه یه آدم توی چند تا ژنش موتاسیون باشه ولی همین موتاسیون‌ها که بیماریزا نیستن، که یکیش ممکنه بیماریزا باشه. اینو ما بیان مچ میکنیم با اون مشکلاتی که تو معاینه دیدیم و تو تصویر برداری و کار پاراکلینیک تکمیلی و نهایتا میگیم آها این ژنه که باعث بیماری شده و اونو گزارشش میکنه.
خب بعد این گزارش نفعش واسه خود بیمار الان چیه؟ یعنی
الان هیچی الان بله الان این که میگم هیچی نه، در زمین درمان من فکرم پرسیده.
نه درمان نه،
در زمین فرزند آوری بله خیلی کمک کننده است. وقتی که ژن رو بشناسن میتونن به همه مراکزی که توی تهران کار ژنتیک ارائه میدن، آزمایشگاه هایی که به اصطلاح کار ژنتیک انجام میدن، بگن که ما این مشکل ژن برامون پیدا شده، حالا مثلا اون خانم باردار که میخواد به اصطلاح تو 3 ماه اول باردار شده با یه آمنیوسنتز و یه تست کم هزینه، دیگه این دیگه نه زمانگیره نه پرهزینه چون ژن مشخصه، یه پی سی آر ساده میذارن و میگن که حالا این بچه شما که الان باردار هستی بر اساس مایه آمنیوتیک مبتلا هست یا نیست، که اگر که نیست یعنی اون ژن معیوب که ما پیدا کردیم رو نداشته باشه، خب دیگه میتونه خیالش راحت باشه. البته اینی که میگم خیالش راحت باشه از لحاظ پزشکی هیچ چیزی 100% نیست، چون ممکنه خدای نکرده تو اون بچه یه جهش جدید بخواد به وجود بیاد که قبلا نبوده، ولی خب این درصدش خیلی کمه. متوجه
میشه تشخیص داده شده تو مادر حداقل میدونه،
حداقل ما میدونیم که اون چیزی که حالا از پدر یا از مادر قراره یا مثلا دایی داشته حالا ممکنه از طریق مادر به بچه برسه، حداقل اونو ما میتونیم بگیم که نیست.
درصد خیلی زیادیه،
یعنی خیلی، یعنی اصلش همینه. بعد اصلش همینه. حالا اون متاسفین جدید که من دارم اشاره میکنم
دیگه واسه هر کسی اتفاق
ممکنه هر کسی اتفاق بیفته.
داشتی نمونه
اینکه
کسی از این قضیه استفاده کنه
واسه
این سه ماه اول؟
داشتیم مثلا که خانم
بیتا یه دو مورد بیر به همون اطلاع دادن بعد میتونست از اون استفاده بکنه. بعد توی چهار ماه بود بارداری ماه چهارش،
بازم آزمایش کردم ببینم.
نه اگه اشتباه نکنم نگاتیو در اومد.
نه بعد از متوازنش مشخص نشد به همون مراجعه کرد خانم بیتا برای جنینش، برای بچه بار دومش مراجعه کرد ولی دیر اومد.
بعد از چهار ماه
ولی داشتیم برای بعضی مریضا که در آوردیم و بعداً تصمیم رو بارداری گرفتن. نه اینکه مثلا یه خانواده هم بودن یادم اومد، خانواده‌ای که اتفاقاً ژن سی آر ایکس شون با دکتر درویش
اونا قبلن،
البته اونا خودشون مراجعه کردن به یه مرکزی تو بیمارستان سارین و اونا هم خوب کار کرده داده، اونو خارج فرستاده بودن نمونه رو ولی هزینه شو داده بودن بهشون اینا.
چون هزینه اینها رو بهزیستی میده، یعنی نمونه رو اگر ببرن، من اینجا نمیدونم با بهزیستی چقدر ارتباط داره، اما هزینه از ماشاءالله ژنتیک تا یه حد خیلی زیادی، مخصوصا اینجا دیگه ژن هم مشخص شده باشه که دیگه مشکل بچه ها تقریبا حله، به هر مرکزی میتونم مراجعه کنم و تشویق رو بدم.
دقیقا این صحبت رو خانم دکتر ما با قسمت ژنتیک انجام دادیم با خانم دکتر رفیعی.
به هر حال شاید الان آمار زیادی در این زمینه من نتونم، حضور ذهنم ندارم بهتون بدم، ولی قطعا این دارم کمک کنم. این فعلا برای پیشگیریه.
از میخوام حالا همینجا تا نگذشتیم این موردی که فرمودن تو چهار ماهی که مراجعه کردن آزمایش میشه انجام داد، منظور فقط اون قضیه قانونی بودن صرف دیگه.
بله دیگه ختم بارداری رو اگر
که خود خانواده میتونن بدونن که بچه مبتلا هست.
بله این رو حداقل میتونن
بدونن. بله
و بعد حالا ما برای کار درمانی قبلش خیلی پیچیدگی داره، پیچیدگیاش خیلی زیاده، ولی مثلا یه چیزی که شاید بشه حالا خود بیشتر چیز کرد در مورد ژن ABCA4 که برای بیماری اشتهار کارته، که این با توجه به این که یه ژنیه که شروعش خیلی بالاست برای اشتهار کارت، اگر ما به یه سقفی برسیم شاید این امید داشته باشیم که با رایزنی هایی که بتونیم از طرف نظارتخانه و اینها بکنیم، با توجه به اینکه الان داره فاز 3 گلین کنترل دارش رو تیم دویست میزنه، شاید مثلا امید باشه که برای ژن درمانیش بشه مثلا اقدام کرد. ولی خب منظور به اینه که ما تعداد کافی بیمار داشته باشیم که بعد بشه. خب بر اساس ژن دیگه، بر اساس تشخیص ژنتیکی دیگه. حالا
نه نه میگم چه تعداد اگر
نمیدونم بگم برای این بیماری، چون این بیماری نادر محسوب میشه، بیماری نادر فرق میکنه. مثلا ما دیگه
نادر توی بیماری های شبکیه منظورتونه یا
کلا؟ نه اصلا ما داریم اینو بیماری های تحریفتی که شبکیه رو حالا اتفاقا کنم بیزار سبورم زمانش رو کشیدن نامش بدیم به وزارتخانه که بره جزو به پوشش بیماری نادر قرار بگیره، چون در این دم که ما رجیستری براش میکنیم همینه، خاطر اینکه خب در جمعیت نادره ولی در خود این بیماری ABCA4 یه ژن جهشش شایعی. خب حالا اگر که این ژن درمانش موفقیت آمیز بود بعد از فاز کلینیکال ترایل استر که انشالله بگذرونه، ما اگر که در واقع یه بانک اطلاعات خوب و تعداد خوبی از مریضامون داشته باشیم، میتونیم با مرکز دنیا این ارتباط رو برقرار کنیم، یعنی به صورت فردی نباشه دیگه، مثلا به صورت همکاری های آکادمیک باشه، همکاری های بین المللی باشه.
زیاد داریم بچه های اشتراک
توی خب درسته تشخیص بالینشون اشتراک کارت بوده، اینا باید بیان و مطمئن بشیم که اگه بهشون گفتن اشتراک کارت، مثلا خیلی وقتا هست مثلا ما میبینیم که آره مثلا اشتراک کارت نبوده، مثلا دارم بهتون میگم مثلا کونراد دیستروفی بوده، حالا اون کنترل دیستروفی ممکنه جنش ABCA4 نباشه، یه چیز دیگه باشه، مثلا سی آی
ایکس باشه. مثلا که بین این تعداد بالاخره واسه نمونه هایی که به کار شما بیاد اون جن خاص رو داشته باشه حتما هست.
بله قطعا هست. ولی خب منظور این که میگم ما اول باید یه بانک اطلاعاتی داشته باشه، چون با هر جای دنیا ممکن کار کنیم.
باید تعداد مشخص باشه.
اونا به ما میگن که بله آیا شما رجیستری
ارزش داشته باشید؟
بله. که خب اون وقت بشه که با یه جای تو دنیا آدم ارتباط کاری آکادمیک علمی برقرار بخواد بکنه. خب البته میدونین که اینا خیلی پیچیدگی زیادی داره درمانش. بعد مثلا در مورد سلول بنیادی ما قبلا با رویان یه کارهای رو شروع کردیم، ولی خب اینا وقتی که بخواد به مرحله این برسه که بره توی فاز انسانی با استی که تجهیزات آزمایشگاهی خیلی متفاوتی داشته باشه، اون کاری که با میاد میکنیم در حد حیوانی بود، ولی نه اون متاسفانه یه کاری بزن. بود که آره متاسفانه یه کاری بود که البته چرا با رویان بود، ولی یه کاری بود که تایید علمی تو دنیا نداشت و گرچه که مراکزی در دنیا گزارش کرده بودن که ما این کاری کردیم و موفقیت آمیز بوده، ولی متاسفانه ما اصطلاحاً میگیم که این فیک بوده، واقعی نبوده. خیلی جا توی دنیا متاسفانه بگم خدمت شما یه کاری رو برای اینکه انتفاعات مالی داشته باشن آره تجاری میاد یه سری گزارش های هم میدن، ولی واقعی نیست، درست نیست.
اما کاری که شما میکنی با کاری که تو فارابی دکتر لاشه ای این ها، چون دکتر لاشه ای میگفت همکاری داری با دانشگاه شهید بهشتی، این جدا هست؟
نه این هم باز با همکاری ما، یعنی هم کاری که میگم ما با رویان اول از همه شروع کردیم روی حیوان، بعد پیشنهاد شد که همین کار حیوانی رو دوست تا مرکز بکنیم، یعنی هم توی رویان و هم توی شهید بهشتی و هم توی فارابی. خود من اتفاقا رفتم اونجا با آقای لاشه اینا، خود ما اول اونجا شروع کردیم پیوند زیر شبکه رو
انجام. چیه عنوان کاری کردیم؟
مال سلولای بنیادی، در واقع سلولای RP7، سلولای پیگمانتی شبکیه رو پیوند می‌زدیم به زیر شبکیه یه مدل حیوانی و به اصطلاح نتیجه بخش بود تا یه حدی، ولی اون حدی که ما می‌خواستیم نبود. با توجه به اینکه خب من خود من هم دنیا این کار رو انجام داده بودم، یعنی توی مرکز وفادی تو کانادا و اینا انجام داده بودیم، که البته میگم حالا اون مقالش هم ما توی ژورنال چاپ کردیم، نتیجه در حد دلخواهمون نبود، نه اینکه بی نتیجه باشه، ولی ما هدفمون این بود که سلولا بیشتر اونجا بتونه رشد بکنه، رشد در واقع ما میگیم اینتگریت بشه، یعنی در واقع اونجا جوش بخوره، شاید اصطلاح فارسیش اینجوری بهتر بتونم بگم، که کمک بکنه به بینایی، ولی کلا چشم چون بخشی از سیستم عصبی شبکیه، سیستم عصبی و سیستم عصبی توانایی پیوند گرفتنش، یعنی پیوند قبول کردنش نسبت به همه جای دیگه بدن خیلی ضعیفه، یعنی مثلا پوست خیلی راحت پیوند میخوره، قرنیه که چون منشأش مثل پوست خیلی راحت پیوند میخوره، متهمه خیلی راحت پیوند میخوره، همه جای چشم تقریبا میشه گفت خوب پیوند میخوره به جز شبکیه، شبکیه چون بخش سیستم عصبیه، همه جای بدن سیستم عصبی خوب پیوند نمیخوره. الان مثلا بیماری که نخاعی شدن یا حالا خیلی داریم بیماران MS یا فسالوسا، همون جوری که تو اینا بقیه موفقیتش کم بوده توی چشم هم همین جوریه، چون بخش از سیستم عصبی هستش. نه همین کاری که من میگم خدمتتون، من یه تیکش رو توی اول یه مرکز توی امریکا انجام دادم، توی مرکز درفاتی خیلی معتبر توی امریکا، مرکز بسکون پالمر، بعد رفتم کانادا باز اینم باز ما یه مرکز معتبری توی تورنتو ما انجام میدادیم، اونجا هم با وجود تمام اون تدابیری که به اصطلاح تا اون روز بهش میشده فکر کرد و ما فکر کردیم و فلان اینا، درصد این جوش خوردن پیوند خیلی کم بود، یعنی حد انتظار ما نبود، یعنی چیز بود 10% سلولا میگرفت و خب لازمش کارای بیشتره، تحقیقات بیشتره و هر چی بالاخره اینا مثل تیکای پازل باید به هم وصل بشه تا بالاخره انشالله در آینده به نتیجه برسیم. الان هم اگر که در مورد همین سلولای بنیادی پیگمانتی شبکیه که رویان داره بازوش کار میکنه ما بتونیم محصول رو داشته باشیم، در انسان بتونیم جراحی کنیم و انجامش بدیم، باز درصدش پایینه، یعنی نمیشه این انتظار داشت که دید خوبی به برگردونه، نه بیشتر در این حده که جلوی بدتر شدن رو بگیره نه اینکه خوب کنه. و خب بازم میگم با توجه به اون مشکلات و مشکلاتی که سر راه داره میشه که الان ما باش به خاطر تحریم ها و مسائل مشکلات اقتصادی داریم، همینش هم هنوز رو محصول فعلا نرسیده، ولی خب مطمئنن رویا به محصول اینکه بتونه اینو به محصول برسونه در اختیار مرکز دانشگاهی مثل ما مثل فارابی و اینا قرار میده که ما بتونیم اینا رو حالا بیایم از بین مریضا انتخاب بکنیم به درد کی میخوره حالا اون فرد مثلا
داوطلبان
بله باید اول مرسی ما میکنیم به درد کی میخوره و بعد حالا اون داوطلبا میشه اینا چیز کرد.
در واقع تو رویان دارن سلول بنیادی حالت تمایز یافته واسه شبکه
دقیقاً، یعنی این با اون داستانی که شما بهش اشاره کردی که قبلا زفافی انجام شده بود و متاسفانه مراحلش کامل نگذرانده و به مشکل برخورد و اینها و متوقف شد، مثل اون نیست. این یه کاریه که از بیس و از بنیان داره روش حساب. از سال 1389 من اینو بخوام دکتر زهبی، بله تو دانشجو در بهاروند یه دانشجوی داشتم موقع به اسم خانم زهبی که اینو ما شروع کردیم 89، همینطوری خورد 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 کار حیوانی بود دیگه، همینطوری هی چیز کردیم تا اینکه الان دیگه 97 دیگه. حتی مثلا اون موقع اومدیم ما یه سری مریضا رو باز گرفتیم ازشون نمونه گرفتیم، سل آی پی اس درست کردیم، دوباره این آی پی اس رو کردیم. یعنی منظورم اینه که الان 7 8 سال همه جای دنیا همینجوره، یعنی یه کاری که بخواد درست انجام بشه شاید مثلا اینکه 10 سال 15 سال زمان لازم داره، چون خیلی خطرناکه که ما همینجوری فعل بدای بیام یه چیزی رو مثلا همون داستانی که شما الان بهش اشاره کردی میشه. هیچ دو تا فاز داره کارو، یکی علمیه یکی فرهنگیه. خب این دو تا باید به یه سطح برسه تا کار اخلاقی پیش بره. وقتی به سطح و لول هم نرسه کار غیر اخلاقی میشه. متوجه این؟ یعنی ما یه دفعه بریم از از علمی یه جهشی بکنیم ولی از از فرهنگی اون جهش رو نکرده باشیم، خب این وقت یه مشکل اخلاقی به وجود میاره که ما باید جلوش رو بگیریم. و خواهش من هم از شما اینه که الان که تجربه بردیم اینجا با هم اینه یه جوری با اون زبان گویا و رسای خودتون منتقل بکنیم که افراد تحت تاثیر هیچ تبلیغاتی قرار نگیرن. حتی مثلا این هم که ما با آقای رو فروردین در مورد آرگوس دو خب خیلی صحبت کردیم. ببینید آرگوس دو یه دستگاه بسیار پرهزینه، کارایش بسیار کنیم الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم. شرکت آرگوس دو مربوط به یه دانشمند خیلی ارزشمندی که دنیا به اسم آقای یوتا مارکومایونه که ایشون خیلی روی این زحمت کشیده، سالیان سال نزدیک 20 ساله داره روی این مسئله کار میکنه و تازه الان شاید بهتون بگم مثلا 5-6 ساله که این رو شروع کرده. اون موقع که من کانادا بودم مثلا این تازه اومده بودن و تبلیغاتش رو میکردن که حالا تو مرکز آکادمیک شروع بکنن انجام دادن هاشته این محصول رو. ببینید این خیلی کارایش پایینه، ولی اگر که مردم این انتظار درشون به وجود بیاد که فکر بکنن که یه شبکه مصنوعی و برای دید ایجاد بکنه، که خب این غلطه که. خب این فقط ببینید در حد این هستش که شما اگر که در حد تشخیص نور دیدت یا کمتر از در واقع سایه است، این کمک میکنه که شما به حد سایه برسی و تشخیص اجسام درشت. این خودش خیلی خیلی مهمه ها، این چیزی کمی نیست، خیلی مهمه. این
جهش زیادیه
این از لحاظ علمی خیلی جهش بزرگیه ها، یعنی میتونه پیشرفت بکنه و در آینده به مراحل بالاتر برسه. ولی الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم با یه هزینه هنگفت همینه. خب ولی این کار باید تو ایران میشد، شروعش باید انجام میشد، باید بیمه ها متوجه می شدن که یه همچین چیزی در دنیا وجود داره و بالاخره بایستی که براش یه راه و راهکاری پیدا بکنن. یه مثلا توی امریکا یا کانادا اگر داره این محصول کاشته میشه بیمه ها دارن ساپورت میکنن، ولی توی ایران هیچ بیمه ای نیست که ساپورتش کنه. ببین از اول ما قرار بود که اینا توی مرکز خودمون، یعنی همینجا توی بیمارستان لبافی نژاد انجام بدیم. اولین کسی که قرار شد بره اینو یاد بگیره خود من بودم که از طرف شرکتش اومدن و قرار شد. متوقع که ما دیدیم که هیچ ساپورت مالی این نیست و هیچ با تیم میخواییم کامپیوتر سبروت شاهده. ما چقدر دنبال اپتومتریست گشتیم کسی پیدا نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه بایستی که وقت میذاشت و رایگان این کار انجام داد، چون هیچ کسی نیست بهش حقوق بده که. خب بعد آخرش هم بعد از هزار تا دوندگی و بالا پایین کردن این داستان که اصلا ما کجای کاریم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا ما نمیتونیم اینجا این کار انجام بدیم. کاری که بودی مرکز درخواست نمیشه گذاشتش، این یه مرکز خصوصی میخواد که این مرکز خصوصی بره از حالا هزینه‌ش رو یا خودش بکنه یا مثلا یه مقدارش رو مریض بکنه یا یه مقدارش رو مثلا بره از خیرینی که اون به اون مرکز خصوصی میتونن سرویس بدن بگیره. خب این کار اونه. آخر سر هم خبایی که فروردین که از اساتید برجسته دانشگاه اون پزشکی شیراز هستن، یا تو مرکز خصوصی خودشون، اونم با همکاری یه سری اساتید دیگه از واقع بیمارستان اسمش رو یادم رفته نمازیه، حالا مثلا شیراز هستن، اینا رو بردن توی مرکز خصوصی خودشون و تو مرکز خصوصی خودشون استارت رو زدن با هزینه بنده خود شخصی خودش اصلا از اول شروع کرد کار هستی رو شروع کرد. ما که اینجوری در حال پوچه ها و پلو رو نداره که خب این عملی نیست. این از جهت آگاهی شما من عرض کردم خدمتون، ولی مریضا هم باید اینو بدونن که سطح به اصطلاح توانایی این سیستم در این حد هست و هنوز به اون مرحله بالاتر نرسیده. ولی خب چرا شرکتش داره میگه که ما میخوایم که تعداد الکتروداشو بیشتر بکنیم و نمیدونم سافت‌ورمون رو پیشرفته تر بکنیم، اینا همه به هر حال امیدی هست از اینکه کارایی بهتر بشه، مثلا ما بتونیم انشاءالله مثلا توی مریضی که دیدش هند موشن استفاده کنیم مثلا در حد کانفینگر بشه. ولی این حرف امروز نیست، این حرف مثلا شاید چند سال آینده است. شد
من فقط الان فراخوان شما رو میخوام حالا به اطلاع بچه ها برسونم. دقیقا بیماری های تحلیل روند شبکیه اگر بشه نومبول آرپی لبر اشتاگارد مورد دیگه یه هم هسته.
چرا مثلا ما حالا میگم چون چشم
بچه ها
این سه تا اسم رو معمولا چشم پزشکا مرسومه که به من مریضا میگم. حالا میگم ما ممکنه اینجا اسمای تخصصی ترم به مریض
بگیم
که خودش در جریان باشه که بیماریش چیه، ولی اون چه که در بیرون گفته میشه و با اون میان پیش ما عمدتا این سه تا تشخیص هستش.
بچه هایی هم که تو این استان هایی که شما فرمودید هستن به علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکیشون مراجعه کنن درست میکنن؟ خب انشالله که ما بتونیم اطلاع رسانی کنیم، اول نفعش به خودمون میرسه شاید نفعش
ما که هدفمون با خدمت رسانی هستش.